که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
دوستان عزیز، شنونده درود بر شما، همچنان در خدمتتون هستیم. از پخش شبکه رادیویی سلامت به ساعت 9 میرسیم. از شما دعوت میکنم تا همراه باشید با برنامه اینجا طبیب.
پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. برنامه از شبکه رادیویی سلامت. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. اینجا طبیب.
با سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان محترم، من دکتر آرزو سلامی هستم، متخصص بیماری های عفونی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. امروز در خدمتتون هستیم. ابتدا شروع می کنم از توضیحی در مورد در واقع بیماری که الان خیلی شایع هستش و می دونم که شنوندگان محترم دوست دارن که اول در مورد این موضوع نکاتی رو بهشون دوباره یادآوری کنیم. الان همونجور که می دونین هم خود در واقع بزرگسالان و هم اطفال و هم بچه‌هایی که بعد از شروع مدارس در واقع ما با طغیان بیماری‌های تنفسی روبرو شدیم. این بیماری‌های تنفسی از انواع ویروس‌ها این افراد جامعه ما رو در واقع درگیر کردن و دچار سرماخوردگی‌هایی به اشکال مختلف شدن. چیزی که شاید نگران کننده باشه بیماری هایی هستن که در واقع آنفولانزا یا به اسم های مثل کرونای تیغی و یه چنین در واقع اسامی رو توی در واقع فضای مجازی یا توی اخبار میشنوین. علایم بالینی بیماری های تنفسی فوقانی یک سری علایمش در اکثر ویروس ها در واقع شایع هستش، مثل تب، علایمی مثل آبریزش بینی، سرفه. ولی اگر که افراد جامعه پرخطر ما دچار علایم بالینی بشن که بیشتر به نفع در واقع آنفولانزا هست، ما از اینها نگرانیم. افراد پرخطر چه کسانی هستند؟ افراد پرخطر مثل خانم‌های حامله، بچه‌های در واقع زیر 2 سال، افراد مسنی که یک بیماری زمینه‌ای دارن مثل دیابت، فشار خون، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های کلیوی که برای در واقع بیماری کلیویشون دیالیز میشن، یا افراد نقص ایمنی که تحت درمان با داروهای شیمی درمانی رادیوتراپی هستند. اینها افراد پرخطر ما هستند که ما همیشه از اینها نگرانیم که دچار بیماری‌های تنفسی ویروسی به ویژه آنفولانزا و کرونا نشن. علایم بالینی که به نفع آنفولانزا هست بیشتر چیه؟ معمولا اینا تبای بالا دارن، 39-40 درجه، که الان شنوندهای محترم وقتی من در مورد اینا صحبت میکنم گاهم بعضی هاشون رو تجربه کردن. تبایی که شاید 2-3 روز شاید 4 روز طول کشید و علارغم درمان با استامینوفن، بروفن و داروهای ضد تب، همچنان تب پایدار بود و تا حدودی کم میشد، دوباره شروع میشد و مردم رو نگران میکرد. پس یک تب هستش، یکی بدندردهای شدید هستن و گاهن در واقع این تب و بدندردها خوب میشن و مجددن علایم به صورت تب، سردرد، علایم سینوزیت، گوشدرد یا حتی سرفه شروع میشه. پس بنابراین اگر افرادی که در واقع در ابتدای صحبتم توضیح دادم افراد پرخطری نباشند و دچار بیماری‌های تنفسی فوقانی حتی آنفولانزا بشن، بازم خیلی نگران کننده نیست و علایم در طی 3-5 روز و نهایتاً در طی 1 هفته فروکش خواهد کرد، مگر سرفه‌هایی که ممکنه ادامه دار باشه.
برای طرح پرسش‌های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876. اینجا طبیب. برنامه‌ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876.
همونطور که گفتم در واقع این تنها نگران کنندگی شاید سرفه هایی باشن که در واقع ادامه دار هست و ما گاهن افرادی هستن با زمینه حساسیت یا آلرژی که اگر سرفه‌ای که ماندگار بعد از عفونت‌های تنفسی همزمان همراه با تب و سردرد نباشه، ما با درمان‌های علامتی مثل درمان‌هایی که در واقع آنتی‌استامین‌های خیلی ضعیفی هستن که بتونیم سرفه‌های بیماران رو کنترل کنیم، در واقع در درمان کمکشون می‌کنیم. چیز نگران کننده در واقع گفتم بیشتر برای افرادی هستن که خودشون یک فاکتور خطری دارن و یک بیماری زمینه‌ای دارن. ما نگرانیم که مثلا به یک مادر بزرگی، پدر بزرگی بیماری قلبی داره و بعد از این عفونت‌های تنفسی مثل آنفولانزا بیماری قلبیش از کنترل در میاد، که این هم باید حتما به متخصصین مربوطه حتما مراجعه کنن. من دکتر آرزو سلامی، متخصص بیماری های عفونی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. هر سؤالی شنوندگان عزیز در مورد تخصص من و بیماری های عفونی اگر که دارین، میتونین با شماره تلفن 2265-2876 تماس بگیرین و من در خدمتون هستم که در صورت امکان پاسخ رو برای شما در واقع بگم.
خانمی هستم 70 ساله، دقیقاً 2 هفته است که سرماخوردگی ویروسی گرفتم و میخواستم ببینم من تا چند وقت نباید نزدیک خانوادم بشم و تو اشته مبارز شم. در ضمن بچه 6 ماهه، نوه 6 ماهه دارم. خواستم آیا میتونم ایشون رو ببینم بعد از 15 روز یا هنوز بوده؟
با سلام خدمت مادر عزیز، معمولا بعد از ابتلا به بیماری های عفونی، ما در واقع بعد از قطع تب، یعنی شما اولین روز علایمتون معمولا با تب و علایم تنفسی مثل علایم آبریزش بینی، حتی گاهن روزای اولم سرفه و بدندرد دارید شروع میشه. وقتی که تب قطع میشه و تقریبا 48 ساعت 2 روز از قطع تب میگذره، دیگه مصری بودن این ویروس تنفسی تخصصی احتمالش خیلی خیلی کمه. لذا الان که 2 هفته از شروع علایمتون گذشته، حتی اگر سرفه ها مونده باشن، چون این سرفه ها گاهن سرفه های واکنشی به ویروس هستن، بیماری شما قابل سرایت به اطرافیانتون و نوه 6 ماهتون نیست.
سوالم اینه که من توی تابستان واکسن آنفولانزای هلندی تجویز کردم، الان برای دوز دوم اگر که واکسن فرانسوی باشه اشکال داره یا اشکال نداره؟ خدا
تجویز واکسن آنفولانزا طبق دستورات در واقع سازمان جهانی بهداشت و حتی دستورالعمل‌های کشوری خود کشورمون، ما سالانه 1 نوبت تجویز در واقع واکسن داریم. یعنی معمولاً آخرای شهریور که ویروس آنفولانزا میخواد مهر ماه، حالا آخرای شهریور شیوع پیدا کنه و تعداد افراد مبتلا رو زیاد کنه، معمولاً وقتی واکسن میزنیم ایمنی نسبت به عفونت‌های تنفسی آنفولانزا 2 هفته بعد شروع میشه و ماندگاریش حدوداً 6 ماه بعد از در واقع تزریق واکسن هست. اگر افراد بسیار پرخطری مثل پیوندهای مغز استخوان، پیوندهای ارگانهای در واقع حیاتی ما، گاهن به اینا توصیه میشه که در واقع واکسن رو بعد 6 ماه مجددن در واقع تزریق کنم، اونم به شرطیه که ما دوباره در اسفند و فروردین پیک آنفولانزا داشته باشیم. از نظر در واقع متخصصین عفونی شما نیازی به تزریق مجدد واکسن آنفولانزا ندارید. یکی از عوارض شایعی که بعد از عفونت‌های تنفسی در واقع منجر به تب مجدد در بیماران میشه، افراد نرمال جامعه یا افرادی که حالا گاهن بیماری زمینه‌ای که دارن مثل بیماری‌های قلبی، کلیوی، حالا نقص ایمنی دارن، یا حتی در افراد نرمال عفونت‌های سینوس و عفونت‌های در واقع گوشه، یا حتی عفونت‌های ریوی که معمولاً عفونت‌های گوش و سینوس به ویژه در بچه‌ها هم ممکنه که بعد از عفونت‌های تنفسی ویروسی رخ بده. لذا نکته مهمی که هست، معمولاً در ابتدای شروع علایم عفونت‌های تنفسی ما توصیه می‌کنیم که حتماً ویزیت پزشک بشن و از پزشکان محترم هم خواهش می‌کنیم که اگر شک بالینی بالا به عفونت‌های تنفسی با علل ویروسی وجود داره، از تجویز آنتیبیوتیک و حتی مصرف در واقع خودسرانه آنتیبیوتیک توسط افراد واقعا پیشگیری بشه. چون عفونت‌های تنفسی اگر علتش ویروسی باشه، واقعا آنتیبیوتیک‌ها و چرک خشک‌کن‌ها در واقع هیچ در واقع جایگاهی برای درمان ندارد. اما اگر همونطور که گفتم بعد از عفونت تنفسی های ویروسی بیماران دچار عفونت های ثانویه با باکتری مثل سینوزیت یا در واقع عفونت های گوش یا حتی عفونت های ریوی بشن، یعنی مریض علائم تنفسی ویروسی گرفته، تب داره، بدن درد داره، آبریزش بینی داره، بعد 2-3 روز گذشت تبش بهتر شد، حالا اون میشه یه ذره خوبه، یه ذره تک سرفه میزنه، بعد 1 هفته از شروع علائم دوباره انگار یه تبای خفیف و سردردایی داره، خلط پشت حلق داره، اینجور موارد که ما دیگه شک میکنیم یک باکتری الان دوباره روی اون ویروس سوار شده، اینجا جایگاه در واقع تجویز آنتیبیوتیکه. پس ازتون خواهش میکنم وقتی سرما میخوری سریعا از داروخانه ها آنتیبیوتیک تهیه نکنین که شروع به در واقع مصرفش کنین که بعدن اگر دچار عفونت های تنفسی باکتری شدی ما دیگه آنتیبیوتیک میدیم مقاوم باشه.
22-65-28-76 اینجا طبیب.
پس اون عفونت های ریه که ما نگرانیم که مثلا نیاز به بستری دارن، کیا از چه کسانی با چه علایمی ما نگران باشیم، حالا چه در اطفال چه در بزرگسالان که ما میگیم وای آنفولانزا واکسن بزنین احتمال مرگ و میرش بالاست. همه این نگرانی ها به خاطر اینه که در واقع بعد از این آنفولانزا در یک سری افراد گاهن حتی بدون بیماری زمینه‌ای دیده شده که ریه‌شون هم درگیر میشه. اون علایم خطر، علایم هشدار چیه ما باید خیلی نگران باشیم؟ من همیشه به بیمارانمون میگم الان مریضایی داریم که در واقع سرما خوردن، تباشون قطع شده، یه تک سرفه هایی فقط دارن، ولی چی نگران کننده است؟ وقتی که موقع صحبت کردن اطرافیانشون میبینن که یک تقلای تنفسی داره، مثل فردی که مثلا الان یک چند متری دویده بعد الان میخواد صحبت کنه، یا در حین این که در حالت استراحت نشسته میبینن که هی نفس نفس میزنه بدون اینکه فعالیتی انجام بده، یعنی احساس میکنن که تنفسهای شکمی داره. این اتفاق حتی ممکنه تو اطفالم بیفته و اینها علایم هشدار هستن. یا گفتم دوباره تبی که در واقع علتش میتونه سوار شدن باکتری رو ویروس باشه.
تقریبا حدود 4-5 سالی از بعد درگیر شدن به کرونا خلطای پشت گلوم خیلی اذیت میکنه منو. ممنون میشم که یه توضیح در مورد این بهم.
با سلام خدمت شنونده محترمی که الان سوال خلط پشت حلق کردن، که خیلی در واقع شکایت شایع هستش در افرادی که در هوای حتی آلوده زندگی می کنند. این خلط های پشت حلق اگر به صورت طولانی مدت باشه، یعنی بیشتر از 2-3 هفته، 1 ماه طول بکشه و همزمان با تب نباشه، معمولا مربوط میشه به بیماری های ریوی مزمن، به بیماری های تنفسی آلرژی یا حساسیت. یک علتش میتونه آلودگی هوا باشه، علل دیگری داره، میتونه حتی علایم گوارشی مثل برگشت غذا در مرواق مری که اصطلاحا رفلاکس میگن میتونه حتی خلط پشت حلق ایجاد کنه، سینوزیت هایی که به صورت مزمن به خاطر مواد آلرژیزا در محیط وجود داره، حتی مواد آلرژی خوراکی میتونه علتش باشه. لذا نگران کننده نیست، ولی اگر زندگی در واقع اون فرد رو از نظر شرایط زندگیش مختل میکنه، درسته که حتما مراجعه کنه و از نظر تنفسی و ریوی مورد ارزیابی تکمیلی قرار بگیره که در صورت نیاز درمان شروع بشه.
الان یکی از شنوندگان عزیز شما در رابطه با واکسن دوم آنفولانزا سوال داشتن. من تا حالا فکر میکردم واکسن آنفولانزا 1 بار در سال تزریق میشه. یکی اینو بفرمایید، یکی این که آیا عفونت های ویروسی که فقط در روز اول همراه تب باشه و تمام علائم آنفولانزا وجود داشته باشه، این بیماری قابل سرایت هست یا خیر؟
در مورد سوال اول همون فکری که داشتین درسته و از شنوندگان محترم خواهش میکنم که این منجر به خطا درشون نشه. گفتم سازمان جهانی بهداشت و در واقع خود دستورالعمل‌های کشوری خودمون هم در وزارتخونه توصیه به تجویز واکسن سالانه 1 نوبت، بهترین زمان تزریق هم در واقع همون اواخر تابستان هستش. در مورد سوال دوم، باز در واقع سوالی که شنوندگان پرسیدن، گفتم تا زمانی که تب به خصوص در ابتدای علایم مثل تب و بدن درد و آبریزش بینی شروع میشه، اگه همون تب حتی 2-3 روز طول بکشه تا زمانی که تب قطع نشده، چون ویروس در بدن وجود داره و داره سیستم ایمنی بدن رو تحریک میکنه که منجر به تب بشه، احتمال سرایت به اطرافیان وجود داره.
Thank you.
توجه به نگرانی هایی که در افراد جامعه وجود داره که الان من واکسن زدم دوباره دچار آنفولانزا شدم، پس من دیگه از سال بعد واکسن نمیزنم، خیلی هم با آنفولانزای شدیدی گرفتم، نکته مهم اینه که واقعیتش ما واکسن های آنفولانزا رو در کل دنیا بر اساس سوش های در واقع جهش یافته یک سال قبل میسازیم. الانم با توجه به اینکه 10 سال از اون جهش نهایی گذشته، البته بیشتر از 10 سال، امسال هم ما یه مقدار این جهش رو بیش از حد انتظارمون در واقع توی عفونت‌های تنفسی آنفولانزا دیدیم. به خاطر همین هم مردم در مهر و آبان که مدارس هم شروع شد و احتمال انتقال این ویروس‌های تنفسی رفت بالا، ما یه مقدار آنفولانزای شدیدتری نسبت به سالهای پیش داشتیم، ولی این باز هم در واقع شما رو دل سرد نکنه که پس واکسن آنفولانزا زدن فایده ای نداره، چون مطالعات در جمعیت های میلیونی نشون داده که افرادی که واکسن آنفولانزا میزنن، به خصوص افرادی که ما نگرانشون هستیم، من دوباره تکرار میکنم، افرادی که خودشون یک بیماری زمینه ای دارن، سنشون بالاست، بیماری دیابت دارن، فشار خون، بیماری های قلبی، بیماری های کلیوی یا نقص ایمنی دارن به خاطر بیماری های سرطانی که دارن شیمی درمانی، پرتو درمانی، همه این افراد و حتی خانم های باردار به ویژه، چون ما نگران اینها هستیم و این مطالعات روی افراد میلیونی نشون داده که اگر واکسن آنفولانزا تزریق بشه، اگر ابتلا به آنفولانزا داشته باشن، احتمال مرگ و میر رو به طور واضح و احتمال عوارض غیر قابل جبران بعد آنفولانزا رو به طور واضح در واقع کاهش داده.
دختر عمه من دارم که آس داره، گفتم ببینم این آس در ارتباط با تنفس رو قلبشون اثر میذاره، و یه مادری هم که سالمنده و قبلا سکته خفیف کرده و زمینگیر 80 سالشه، کمی دور قلبش آب گرفته و تنفسش به شدت میزنه، سرما خورده، البته فکر نمیکنم آنفولانزا باشه. حالا ببینم این در ارتباط با این دور قلب و تنفسش که به شدت میزنه چه تأثیری رو قلبش داره که خطر داشته باشه. با تشکر.
در مورد سوال اول، اونجوری که من متوجه شدم سوالتون این بود که آیا بیماری آس میتونه منجر به بیماری قلبی بشه؟ ببینین، قلب و ریه مثل در واقع دو تا ارگانی هستن که همزمان با هم کار میکنن. یعنی اگر یک فردی بیماری ریوی شدید داشته باشه، حالا در واقع آسم باید ببینیم که درجهش چقدره، یعنی هر آسمی نه، ولی بیماری های مزمن ریوی در واقع انسدادی، اینایی که برونشکتازی دارن اصطلاحاً، حالا این اصطلاحات علمی رو نمیخوام به کار ببرم، ولی افرادی هستن که به خاطر بیماری ریویشون تحت درمان اسپری هستن، تحت درمان کورتون هستن. این افراد اگر که بیماری ریویشون شدید باشه، نه آسم‌های خفیف، بله ممکنه که در طی طولانی مدت بتونه روی قلبشون هم تأثیر بذاره، چون اینا با همدیگه کار میکنن. در مورد مادرتون که سوال کردین، فردی که بیماری قلبی داره که دور قلبشو مایه گرفته، اصطلاحاً نارسایی قلبی داره و تنگی نفسش میتونه در این زمینه باشه. و خیلی ممنون که این سوال رو مطرح کردین، چون نگرانی اصلی ما پزشکانم از بیمارانی هستش که خودشون، گفتم چند بار تاکید کردم، بیماری زمینه ای دارن و بیماری قلبی دارن که نارساست. یه سرماخوردگی ساده باعث بدتر شدن اون نارسایی قلبیشون میشه. یعنی اگر که یک ماه پیش، دو ماه پیش پیش متخصص قلبشون رفتن، داروهاشون تنظیم شده، به نظر تا حدودی حالشون خوب بود، با یه عفونت تنفسی ویروسی ممکنه همون بیماری زمینه ایشون تشدید پیدا کنه. لذا نیاز داره که حتما توسط متخصصین قلب، متخصصین عفونی ویزیت مجدد بشن. لازم باشه اگر شک کنیم که عفونت آنفولانزاست، داروی ضد ویروسی مؤثر رو شروع کنیم تا شرایط بدتر نشه.
من یه چند وقتی تو بزاقم خون هستش، یکی دو بار رفتم دکتر این اسپری داد و بابت آسم خوب شدم، ولی اسپری که تمام میشه دوباره اون بزاق خونیه. خواستم تو سوال کنم ببینم چیکار باید بکنم.
شنونده عزیز، این علامتی که شما میفرمایین باید معاینه بالینی کامل بشین، شرحال خوب ازتون گرفته بشه. این رگه خونی برای ما در واقع علامت مهمیه، ولی برامون مهمه که آیا این رگه خونی که در بزاقتون میبینین حجمش چقدر هست، روزانه چند نوبت تکرار میشه، و این که آیا همزمان با علایم سرفه های طولانی مدت، کاهش وزن، کاهش اشتها، آیا همراه بوده یا نه. خیلی فکر نمی کنم مربوط به در واقع استفاده از اسپری و بهبودیش باشه. به نظرم می رسه اگر که امکانش هست حتما بررسی کامل و مراجعه حضوری برای معاینه کامل و در صورت نیاز آزمایشات تکمیلی برای رد قطعی یه سری در واقع تشخیص هایی که تو ذهن پزشکان هست انجام بشه.
چه چیزایی باید رعایت کنیم که مشکل تنفسی پیدا نکنیم؟ چه چیزایی باعث میشه که ما عقورات مثل شلغم یا چیزهای دیگه برای تنفسمون خوب باشه در این سن؟ اگه ممکن راهنمایی فرمایید.
من هیته تخصصی در مورد طب سنتی ندارم که بدونم آیا شلغم میتونه در واقع عفونت‌های تنفسی رو جلوشو بگیره یا نه، ولی اون چیزی که در هیته تخصص خودم هست، توصیه‌ام به افرادی که نگران از ابتلا به بیماری‌های تنفسی شدیدشون هستیم اینه که در اجتماعات حتما ماسک بزنن. بعد از این که در واقع در اجتماع بودن و خونه اومدن، ماسک رو حتما بیرون بندازن، دوباره از اون ماسک استفاده نکنن. حتما تاکید میکنم قبل از این که شروع به خوردن در واقع چیزی بکنن، دستاشون رو با آب و صابون بشورن، ترشحات تنفسیشون رو حتما شستشو بدن. و شاید راهکاری که برای این که این ماده های در واقع حساسیت زایی که در هوای آلوده وجود داره، شستشوی بینی هستش. حالا میتونن از سرم های شستشویی که خیلی خیلی رقیق در داروخانه ها موجوده در واقع تهیه کنن و شستشوی بینی انجام بدن.
برای طرح پرسش های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 22-65-28-76. اینجا طبیب، برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 22-65-28-76.
نکته خیلی مهمی که به نظر خودم باید حواسمون باشه که در واقع یعنی پیشگیری کنیم قبل از اینکه اتفاقای بدی بیفته، اینه که توصیه‌ام اینه که سالانه در واقع حتما اواخر تابستان، البته میدونم هزینه های واکسن هم امسال با توجه به اینایی که وارد شده بودن یه مقدار هزینه ای داشت برای بیمارانمون، در هر صورت با مراجعه به مراکز بهداشت، مراکز آموزشی درمانی، حتما آخرای شهریور اون افرادی رو که ما خیلی نگران هستیم ازشون حتما واکسن رو تزریق کنن و در واقع این نکات پیشگیری رو که حتما در اجتماعات ماسک بزنن، حتما شستشوی دست بعد از حضور در اجتماعات داشته باشن و حواسشون باشه اگر دچار عفونت‌های تنفسی شدن، اون علایم خطری که توضیح دادم براتون رو داشتن، حتما مراجعه به مراکز بیمارستانی داشته باشن.